الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العلي العظيم. تقديم بمحضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائي ختم نمائید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته و کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی به ویژه ایام با برکت ماه مبارک رمضان را به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی امام راحل، درگذشتگان از این مجالس، بزرگان از علمایی که از دیار ما به رحمت الهی واصل شدند و از عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند، متدینین، حیات مذهبی، مؤمنین و مؤمنات، و جای اونها در این ایام در جلسات ما خالی است. تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. دو تا مسئله رو سوال کردن، من اشاره کنم، گرچه به فیض کامل از برادر عزیزمان جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی قنو قبل از اقامه نماز در پاسخگویی به مسائل بهرمند جمع می شوند، بار مسئولیت ما سبکتر شد، اما من سوالهایی که متفرقه به دست ما می رسد اشاره کنم. احکام و مسائل روزه رو کمن و کیفن عزیز ما در روزهای آینده عنوان خواهند نمود در این حد فاصله بین اذان و نماز. سوال کردن کسی که دیابت دارد و دکتر توصیه کرده که روزه نباید بگیرد، میتواند روزه بگیرد یا خیر؟ و بیماری های دیابت وضع اینها متفاوته. بعضی ها هستن که وضعیت حادی دارن، همونطوری که در این نوشته هم اشاره شده، دکتر معالج توصیه میکند که برای کنترل قند شما روزه برای شما ضرر داره، باید یه داروهایی رو در یک زمان معینی مصرف بشه. خداوند حکیم روزه رو از شخص مریض انتظار نداره. شخصی که بیماره تکلیفی نیست، ولذا اگر کسی روزه برای ضرر داشته باشد، حالا تشخیصش رو یه وقتی خود ما تشخیص میدهیم که روزه مضر برای ماست، یه وقتی پزشک معالج ما تشخیص میده، پزشک حاذق معتقد تشخیص میده که آقا شما روزه نباید بری. علی ای حال به هر نحوی که یا خودمان یا پزشک تشخیص به ضرر روزه داده بشه، روزه نباید برن. و اگر کسی روزه برای ضرر داشت و روزه رفت، کفاره هم باید بده. کار خوبی که نکرده، از این روزه رفتنش باید استغفار کنه، چون نافرمانی امر خداست. خدا از بیمار انتظار روزه رو ندارد. یه سوال دیگه هم پرسیدن که چون وقت ادارات جوری تنظیم شده که وقت نماز تعطیل می شوند، یکی از نمازگزاران سوال کردن که آیا مشکل نیست ما وضومون رو در اداره بگیریم نمازمون رو تو مسجد بخونیم؟ بابا برای یه وضو گرفتن هم خدا راضیه، هم پیغمبر راضیه، هم دولت راضیه. مال خدا رو خرج خدا کنیم. یه وقت من یه جای عرض کردم، جمعی از مسئولین بودن، گفتم آیون بیاد پول خدا رو خرج خدا کنیم. از این بیت المال اگه بردارید خرج کارهای فرهنگی بکنید، به این ماه عزیز که زیر دین نیستید، کار برا خداست، همه چیز مال اوست. حالا کارمندانی که تو اداره هستن خب استفاده از امکانات اداره میکنن، حالا وضوشو تو اداره میگیره که به نماز جماعت مسجد برسد. به این حد که اشکالی نداره که، اسراف رو اسلام مخالفه. آب وقف رو میگن در مسیر دیگری نمیشه مصرف کرد، این اشکالی نداره، حالا وضوشون رو بگیرن با وضو برسن به نماز جماعت. خدا از همه قبول کند. صلوات قراتری ختم نمایی. در ادامه عرائض جلسات گذشته سوره مبارکه واقعه، خداوند سبحان بعد از تنظیم و تقسیم انسانها در روز قیامت به سه گروه، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و گروه سابقون، که عرض کردیم گل سرسبد انسانها در روز قیامت سابقون هستند. حالا این سابقون چه کسانی هستند؟ من روایتی رو امروز خدمت عزیزان تقدیم کنم از کتاب شریف بهارالانوار علامه مجلسی، جلد 66. پیغمبر در حدیثی می‌فرماید قال رسول الله السابقون الى ظل العرش طوبی لهم. سابقون گروهی هستند که روز قیامت در سایه عرش خدا قرار می‌گیرند و خوشا به حال اینها. عرض کردن قیل یا رسول الله من هم، اینا کیا هستند؟ چه صفاتی دارند؟ چه ویژگی‌هایی دارند؟ یه نکاتی رو من دیروز عرض کردم که اساساً به تعبیر علامه طباطبایی و مفسرین ما، سبقت در هر کار خیری انسان رو سابق میکنه. از سابقون فی الخیرات یسابقون الی مغفرت من ربکم. شما تو هر عمل نیک و هر عمل خیری که قدم اولو برداشتید سابقید. البته روایات متعددی داریم که یک تعبیر دیگر هم در تفسیر نمونه پیشگامان در ایمان یاد شده، کسانی که در صدر اسلام ایمان رو آوردن و مقدم در ایمان شدند، اینها سابقند و لذا یک مصداق کامل و اتم برای سابقون در عالم اسلام شخص شخیص علی ابن ابی طالبه. پیامبر وقتی که زهرای مرضیه رو شوهر دادن، این سخن سخن پیغمبر است که به حضرت زهرا فرمود، فرمود زوجتو که به اول من آمن بی، تو رو تزویج کردم به کسی که اولین شخصی بود که به من ایمان آورد و عرفنی و ساعدنی، من رو شناخت و من رو کمک کرد. لذا مصداق اتم و اکمل سابقون در صدر اسلام و پیشگامان شخص علی ابن ابی طالبه. یک تعبیر دیگر در سابقون رو در روایات داریم، پیشگامان در جهاد و مبارزه، اونایی که وقتی در عرصه دفاع قدم اول و گام اول رو برای رفتن جبهه مبارزه با دشمن برمی داشتند، اینها رو سابق میگن. ما تو ایام دفاع مقدس اونم همین بود، بعضی ها می دیدید مشوق بعضی ها می شدن، طرف می خواست بره جبهه، می گفت فلانی دارم میام شما نمی آی، تشویق می کرد دیگری رو هم با خودش می برد. اونهایی که در امر جهاد پیشگامن، اونهایی که در عبادت و نمازهای پنجگانه پیشگامن، اونهایی که زودتر صفای نماز جماعت رو پر می کنن. صبح بیاید مسجد، اونی که زودتر آمده، نماز جماعت ظهر اونی که زودتر آمده، اونهایی که در عبادت تو منزلشون نماز رو پیشگامن، اینها سابقن. سابقون در توبه، در امر توبه هم اونهایی که زودتر برمیگردن. یکی میذاره تو سن 70 سالگی میگه الهی العف، یکی جوان تا خطایی از سر زد نمیذاره کهنه بشه، سریع برمیگرده توبه میکنه. یکی از گناه سال گذشتهشو میخواد تو این ماه رمضان تسویه کنه، یکی گناه قبل از رمضانشو میخواد تسویه کنه، یک کسی تا هنوز از گناه فارغ نشده برمیگرده. سعی کنیم تو توبه کردن هم سابق باشیم. اونهایی که در بازگشت به سوی خدا و توبه کردن سابقند، اینا روز قیامت در زمره سابقون قرار میگیرند. و پیشگامان در اطاعت خدا، اونهایی که تو هر امری که خدا میپسندد، اینها قدم اولن، جبهه نخستن، اینها سابقونن. و کسانی که تو کارهای خیر سابقن، یه وقتی تو مجلسی، محفلی، هیئتی اعلان میکنن آقا میخوایم مسجدی بسازیم، حسینیهی بسازیم، به یتیمی کمک کنیم، بلند میشن کمک جمع میکنن، اول کسی که اقدام به کمک میکنه میشه سابق. بعضی ها مشوق دیگران میشن، وقتی این کمک کرد دیگران هم تعصیب او میکنن و تشویق میشن. اونهایی که در کارهای خیر، و کسانی که تعبیر دیگری که برای سابقون در روایات داریم، روز قیامت هم اینها سابق در رفتن به بهشتن. یعنی اولین گروهی که خداوند اذن ورود به بهشت به اینها داده می شود سابقونه. همینایی که تو نمازشون، تو کارهای خیرشون، تو جهادشون، تو توبه کردنشون سابق بودن، روز قیامت میگن حالا در قیامت هم شما جز گروه‌های اولی باشید که به بهشت میروید. اینا تو روایات ماست. اما حدیثی که من امروز میخوام تقدیم کنم، پیامبر چند تا ویژگی خاص رو برای سابقون نام میبرد که اگر اینا رو آیان داشته باشید، پیشگام در توبه میشید، پیشگام در نماز میشید، پیشگام در خدمت رسانی به خلق خواهید شد. این صفات برای شما رقم خواهد خورد. به پیغمبر عرض کردن قیل یا رسول الله و من هم، سابقون چه کسانی هن؟ پیامبر فرمود الذین یقبلون الحق اذا سمعوه. سابقون کسانی هستند که وقتی که حق را میشنوند میپذیرند. اونی که زیر بار حق نمیره تو خودش شک کن. سابق کسی است که حق رو وقتی میگن اگه اشتباه کرده میگه معذرت میخوام، غرور نداره، تکبر نداره. همین امروز بنده خدای زنگ زد، میگه آقا منشأ تکبر چیه، منشأ غرور چیه؟ گفتم جهله. طرف بالاخره حالا غرور مقام و پست و ثروت و زیبایی و قدرت گرفتدش، آرش میاد بگه من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. سابق رو پیغمبر فرماد کسی است که وقتی حقی را شنید میپذیره حق رو. سامع برای حق، وقتی که پذیرای حق، وقتی حق رو میشنوه. میگن آقا تو اینجا غیبت کردی، میگه معذرت میخوام. آقا اینجا این حرف ناشایست رو زدی، میگه عذرخواهی میکنم. رسول خدا نشسته بودن در مجلس در مسجد مدینه، یه عربی از صحرا وارد شد، عرب بیابانگردی با اون هیئت روستایی و دهاتی مثلا. این آمد جلسات پیغمبر جلسات دایره‌ای شکل بود که صدر و ذیلی نداشته باشه. پیغمبرم اگر کسی رسول الله رو سابق ندیده بود نمیشناخت، مگر اینکه سابقا خدمت رسول الله رسیده باشه. این عرب بیابانگرد وارد شد، تعلیم اسلامم این بود که هر جا تو مجلس جا خالیه بشینید. اصلا یکی از نشانهای متواضعین اینه که اینا دنبال جای خاصی نمیگردن. حالا یه وقت کسی بیماره رو صندلی باید بشینه، درسته، نمیتونه تکیه نزنه، درسته. اما این که ما بگیم آقا شأن ما اینه که ما یه جای خاصی بشینیم، این تکبره. این عرب وارد شد، یکی از اشراف مدینه هم نشسته بود، رفت کنار دست اون نشست. یه وقت پیغمبر دیدن این آقای ثروتمند و اشراف مدینه شروع کرده لباساشو کشیدن و جمع کردن، که مثلا زیر پای این شخص روستایی قرار نگیره. خب صحنه به جوری بود که همه متوجه شدن پیغمبرم معلم انسانیته. تا این برخورد ناشایست رو رسول الله دیدن، خطاب به اون آقا کردن، فرمودن شما ترسیدی از این که از ثروتت چیزی به این برسه لباستو جمع کردی؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن ترسیدی که از فقر او چیزی به تو سرایت کنه؟ گفت نه یا رسول الله. حالا چرا این کارو کردی؟ خب یه نوع توهینه به این فرده. ببینید حالا این که انسان منطق پذیر و حق پذیر باشه. گفت یا رسول الله کفاره این اشتباه هم را نیمی از کل داراییم رو با این آقا تقسیم میکنه. خیلی حرفه ها. حاضری ما یه تکبر در برابر کسی بکنم، میگیم سه دانگ خونه اونو میدیم به طرف، میدیم هزار تومنش هم بعضیا نمیدن، تازه عذرخواهی هم نمیکنن. گفت نیمی از کل دارایی و زندگیم رو با این آقا تقسیم میکنم. این همت بزرگ، اما از این همت بزرگتر بشنوی. اون روستایی ساده متدین عرض کرد یا رسول الله من قبول نمی کنم، من نمی خوام. چرا؟ گفت یا رسول الله می ترسم قبول کنم منم یه روزی با کس دیگری همین برخورد رو پیدا کنم. اینی که آیون ما حق رو بپذیریم. امروز که از مشکلات جوامع بشری اینه که حق پذیر نیستن. حقم میگی دا، میگه آقا اینجا داری اشتباه میکنی، ناراحت میشی، آقا این کارت خطاست. میگه به شما چه ربطی داره؟ مگه منو در گور شما میخوابونن؟ خواهر محترمه، رعایت ارزش های دینی و اخلاقی رو بکن. میگه آقا هر کسی اختیار خودشو داره. یکی از خواهرهای متدینه میگه ما رفته بودیم مدینه النبی در همین امسال و سفر عمره، میگه تو حرم رسول خدا دیدم یک خانمی آمده بود با یه وضع بسیار نامطلوب تو حرم رسول الله. خود رفتم گفتم خواهر من این چه وضعیه اینجا آمدی؟ اینجا حرم پیغمبره، حرمت رسول الله رو حفظ کن. ما تو تیررس طعن دشمنان شیعه هستیم. امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یه جوری زندگی کنید که هر جا بگن این شیعه امام صادقه موجب افتخار ما باشید، نگن اینم شیعه امام صادق، اینم شیعیان اهل‌بیت. گفت من وقتی به خانم گفتم، گفت خانم من برای دل خودم آمدم. گفتم برای دل خودت آمدی؟ برای دل خودت این کارو کردی؟ اینجا که دل خودت معنی نمیده، اینجا آمدی ببینی پیغمبر از تو چه انتظاری داره، خدا چه میپسندد. گفت مگر من رو در قبر تو میخوابانن؟ خب این اشکال جامعه است. حرف حقم دارید میزنید. اون وقت میگن چرا امام زمان نمیاد؟ منی که یک عیب بیان این فرد رو محترمانه دارم بهش میگم و نمیپذیره و تازه پرخاش میکنه، تند میشه، جسارت میکنه، اینی که یک عیبیشو که من فهمیدم نمیپذیرد، چگونه زیر بار حرف امام زمانی میره که ده ها عیب او رو میخواد به او بگه؟ سابق کسی است که پیغمبر میفرماید الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، وقتی حقی رو میشنوند میپذیرند. وقتی فهمید اشتباه کرده بر میگرده کارشو اصلاح میکنه. اگر یه چیزی رو نمیدانست الان متوجه شد، میاد دنبال انجام وظیفش و محکمم میاد و میایسته و کارم میکنه. این سابق. حالا بعضی هم داریم البته جهل و عدم اطلاعات نسبت به مبانی دینی خورده اینها رو از دین دور کرده، اما به مجرد این که نسیمی از دین به اونها میوزد و میشنوند و متوجه میشوند، میبینید اینا بر میگردن و جبران میکنن و خوبم میایستن پای کار. شعوانه ما گفتیم که از معانی سابقون سبقت در توبه است. حضار محترم، از رحمت خدا نباد مأیوس شد. در حالات این زن می نویسن این خانم تو شهر بصره تیم فساد داشت، یعنی یه تعدادی خانم‌هایی رو فریب داده بود، اجیر کرده بود، استخدام کرده بود برای عمل منافی عفت، معروفم بود. یه روزی تو که از کوچه های بسته با چند تا از این خانم های اعوان و انصارش داشت حرکت میکرد، دید در یه منزلی باز، مردم دسته دسته دارن میرن داخل. یکی از این خانم ها گفت برو داخل ببین اینجا چه خبره، مردم دارن میرن تو. این رفت داخل بر نگشت، به یکی دیگرشون گفت شما برو ببین چه خبره، چرا این نیامد. دومی رفت نیامد، به سومی گفت شما خبر بیار. اون زن سومم رفت نیامد، گفت خودم میرم. آمد داخل، وقتی وارد شد یه مجلس وعظی بود، آقای مشغول ارشاد بود، نصیحت بود، جمعیت زیادی هم نشسته بودن، حالا مجلس سخنرانی بود. اتفاقا کار خدا این بود تا این وارد شد، خدا به زبان اون گوینده این جمله رو جاری کرد. اینم لطف خداستا، یه تلنگری میخوان بزنن طرف رو بیدارش کنن. رفع اون آقای گوینده گفت مردم از رحمت خدا مایوس نشید که اگر به اندازه شعوانه هم گناه کرده باشید توبه کنی خدا میبخشد. نه او گوینده، او زن رو میشناخت، کار الهی بود. یه دفعه این زن به خودش آمد، گفت خدایا چقدر ما بد شدیم که دیگه گویندگانم وقتی میخوان یک کسی رو به نهایت بدی توصیف کنند ما رو نام میبرن. میگن سرش رو انداخت پایین، از همون مجلس آمد بیرون. این خانم برگشت و آمد به جایی رسید که شد یکی از بانوان عارفه عالم اسلام، جلسات ارشادی میگرفت، سخنرانی میکرد، 2300 تا زن میامدن پای سخنرانیش مینشستن. گاهی اوقات بین سخنرانی او بعضی ها از هوش میرفتن. راه به سوی خدا خیلی نزدیکه. این دعای ابو حمزه ثمالی که این شبها قرائت میکنید از کلام امام سجاد، یه فراز از دعا این است: و ان الراحل الیک قریب المسافه. خدایا کسی که میخواد به سوی شما بیاد راش خیلی نزدیکه، خیلی به شما نزدیکه. دوری از خود ماست، فاصله از ماست، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. این ویژگی اول، اینو ما تو زندگیمون پیاده کنیم، حق پذیر باشیم. ولو این که فرزند ما، ولو این که نوه ما، ولو این که کارگر ما اگه نصیحت کرد به امون بر نخوره، بگیم تازه سر از تخم در آوردی ما رو نصیحت میکنی، حالا میخواد ما رو امر به معروف بکنی. بابا اگه داره حق میگه بپذیر، در برابر حق مطیع باشیم. غرور ما رو نگیرد، این یک. و یبذلونه اذا سألوه. پیغمبر فرمود سابقون کسانی هستند که وقتی حق ازشون سوال میشود حق رو میگن. این یه معنای لطیف و دقیقی داره. گاهی اوقات یه چیزایی رو ما بگیم شاید به ضرر خودمون باشه، ولی سابق کسی است که از حق تجاوز نمی کنه، حق رو میگه، ولو این که به ضررش باشه، ولو این که به نفع خانواده و بستگانش نباشه. یا آقای متدینی، حالا میگه آقا تو جاده داشتیم میامدیم، کمربند ایمنی رو نبسته بودیم. گفت یه دفعه از دور دیدم یکی از این ماشین های پلیس جاده در کمینگاه توقف کرده بود. گفت تا دیدم این کمربند رو کشیدم و سری وصل کردم، ولی خب دوربین اوما رو گرفت. گفت اشاره کرد بیست. گفت ایستادم دیدم این دفترچه جریمه رو آورد جریمه کن. گفتم برای چی میخوای جریمه کنی؟ گفت کمربند نبسته بود. گفتم من کمربند بستم. گفت الان بستی، ما وقتی دیدیمت کمربند نبست. گفتم نه من کمربند بسته بودم. حالا گاهی اوقات ببینید آیون برای ده ذات من جریمه، گفت بگو خدا وکیلی کمربند بسته بودم. گفت گفتم خدا وکیلی کمربند بسته بودم. گفت تا اینو گفتم خانمم در ماشین رو باز کرد آمد پایین، گفت آقا بی خود داره میگه، کمربند نبسته بود، جریمه کن هر چی میخوای بکنی. خدا رو ما خرج در 20,000 تومن پول نمی کنیم. گفتم آفرین به این زن. گفت اون افسرم تا این شهامت و رشادت این زن رو دید، گفت اصلا به احترام این خانم و رشادت و راستگویی جریمه نمی کنم، بدید. ولی گفت آقا حقت بود جریمه ها، این صداقت زن تو و راستگویی زن تو من رو منصرف کرد. پیغمبر فرمود ان نجاتو فی الصدق، نجات در راستگویی. گفتم باید دست خانمتو ببوسی که از جهنم نجاتت داد. مرد حسابی داره میگه خدا وکیلی، خدا رو تو داری در نظر میگیری، چرا دیگه دروغ میگی؟ گفت نه من میخواستم توریه کنم بگم کمربند بسته بودم، یعنی الان بسته بودم. گفتم بابا دیگه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. خب سابق گزید که وقتی حق رو ازش میپرسن حق رو میگه ولو به ضررشه. آقا جوان شما چجوری است؟ اگر نقصی تو جوانمه باید بگن. آقا برادر شما اگر نقصی هست باید گفت، نه زیاد بگیم نه کم بذاریم. حق رو اون چه که هست از ما میپرسند ما حق رو بیان کنیم. این نکته دوم. سوم، رسول الله میفرماید ولا یکتم الشهاده، اینا شهادت رو کتمان نمی کنن. جایی که باید شهادت بدن، چیزی رو دیدن، چیزی رو می دانن، کتمان شهادت نمی کنن. آیون بعضی چیزها حقا زایع می شود و حال این که اگر اونایی که شهادت باید می دادن می آمدن می دادن، حق زایع نمی شود. اونی که شاهده نگه به من چه ربطی داره. قرآن میفرماد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون. پای شهادت که رسید شهادتو بدید. جایی که حق کسی داره ضایع میشه، آبروی کسی داره ریخته میشود، سابقون کسانی هستند که کتمان شهادت نمی کنن ولو منافع اونها هم در خطر باشه. و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که شهادت رو کتمان کند قلبش بیماره. والله به ما تعملون علیم، و خدا عالم است به اون چه که شما عمل می کنید. چهارمین نشانه سابقون در این حدیث شریف، خیلی این نکته بارش سنگینه. رسول الله فرمود و یحکمون للناس که حکمهم لانفسهم. سابقون کسانی هستند که در حق مردم اونگونه قضاوت میکنن که در حق خودشون قضاوت میکنن. من یک سرنخی رو بدم دست همه عزیزانی که تو عالم اقتصاد دارید کار میکنید. یکی از یامد گفت آج آقا ما نمیدونیم چقدر باید سود رو جنس بکشیم. گفتم من یه دستورالعملی بهت میدم از امروز دیگه نگو نمیدونم. گفت بفرما. گفتم امیرالمؤمنین میفرماد نفستون رو بکنید ترازو بین خودتون و مردم، هر چه برا خودت میپسندی برا دیگران بپسند. گفتم حضرت عباسی اگه یه روز تو بشی مشتری بشه فروشنده، دوست داری چجور باید معامله کنن؟ همون جوری عمل کن. دوست داری چند درصد رو جنس بکشن؟ همون اندازه بکش. آیان محترمی که میخواید دختر شوهر بدید، اگر خود شما میخواستید برید دختر بگیرید چجور باید بهتون معامله میکردن؟ برعکسش، اونی که میخواد بره خواستگاری اگر جاش عوض میشد دوست داشت چجوری باش راه میومدن؟ یه لحظه خودمونو جا به جا کنیم برا دیگران اون که رو بخوایم که برا خودمون میخوایم. من مسئولی که پشت میز ریاست نشستم یه لحظه این ارباب رجوع رو جای خودم عوض کنم. من اگر ارباب رجوع بودم و این آقا پشت میز نشسته بود دوست داشتم با ما چجور معامله کنن. این میشه سابق، اینا میشن انسانهای موفق. لذا وقتی دیدگاهتون نسبت به جامعه این شد، برای دیگران اون چرا پسندیدید که برای خودتون میپسندید، آسایش، رفاه، آرامش، خدمت اونگونه عمل کنید که در حق دیگران که در حق خودتون انتظار می رود، این رو در زمره سابقون قرار می گیرید. یحکمون للناس که حکمهم لانفسهم. خب اینجا من یک جمله دیگر رو اشاره کنم. در بحث سابقون ما یک آمار اللهم صل على محمد یه افراد خاصی هم تعریف شدن به عنوان سابق. ابن عباس یه روایتی رو از رسول الله نقل می کند که پیغمبر فرمود یوشع ابن نون سبق الى موسا. در امت حضرت موسا یوشع ابن نون سابقه، در امت حضرت عیسی مؤمن، و در امت پیغمبر وجود مقدس علی ابن ابی طالب. البته من باز کنم با سابق رو، علی ابن ابی طالب مصداق سابقونه، انحصار در سابقون نیست. رسول الله در یه روایتی فرمود یا علی انت و شیعتک هم السابقون هم الفائزون، تو و شیعیانت سابقونید. البته شیعه ها با اون ویژگی که در روایات داریم، شیعه‌ای که علی ابن ابی طالب می‌فرماد افتخار زمینه، فرمود علا و ان لکل شیء سیدا و سید المجالس مجالس الشیعه. شیعه که امیرالمومنین فرمود دو جا محکشون بزنید، یکی تو مواسات مالی، ببینید اون چه برای خودشون میخوان برای دیگران هم میخوان، درد باورن، در انفاقا چجوری عمل میکنن، خوراک فاسد و کهنه و منده به فقرا دادن نشانه شیعه بودن نیست، و دوم در نمازهای اول وقت. خب این سابقون رو خدا چه معاملهی با اینها میکنه؟ قرآن میفرماید از سابقون از سابقون اولائک المقربون. اگر این صفات رو به دست آوردید، اولین امتیاز شما روز قیامت تقرب به خداست. تقرب دو معنا داریم برای تقرب، تقرب مقامی و تقرب مکانی. خدا قطعا مکان مشخصی ندارد، اینما کنتم فهو معکم، هر کجا باشید خدا با شماست. قطعا در هر نقطه ای، در هر منطقه ای که شما حضور داشته باشید، پروردگار عالمیان حضور داره. ان الله یحول بین المرء و قلبه نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتریم. پس برای خدا مکان خاصی نمیشه فرض کرد، منظور تقرب مقامی است، یعنی از نظر مقام به خدا نزدیک. آیان محترم، بهترین پاداشی که خدا روز قیامت به یک بهشتی میدهد همینه، اولائک المقربون، تقرب به پروردگار. آیه دیگر قرآن میفرماید و سقاهم ربهم شرابا طهورا. ما ساقی مراتبی داره، یه وقت ساقی ولدان مخلدونه که در این سوره بهش خواهیم رسید، و ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس ممعین، اینا یه ساقی هست. یه وقت ساقی میرید بالاتر، ساقی حوض کوثر شاه ولایت علیست که حافظ میگوید سر ازل که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. که میگن منظور از حافظ در این بیت علی ابن ابی طالبه، ساقی حوض کوثر. علی ابن ابی طالبم ساقیست. من همینجا تو پرانتز عرض کنم علامه امینی وقتی از دنیا رفت، مرحوم آیت الله بحرالعلوم نجفی نقل میکند که من خواب علامه امینی رو دیدم، دلم میخواست ببینم علامه امینی نزد امیرالمؤمنین چه مقامی داره. مرحوم امینی خدمت بزرگی کرد به عالم تشیع. انصافا این دائره المعارف القدیر تمام این شبهات رو دور کرد. 360 محدث بزرگ اهل سنت را ایشون در القدیر نام برده که با مدارک و سندهای معتبر حدیث قدیر رو نقل کردن و عنوان کردن که بحثم بحث ولایت بوده. و همین کتاب اصلا در مصر انقلابی ایجاد کرد. مرحوم علامه امینی وقتی از دنیا رفت، آیت الله بحرالعلوم میگد من یه شب خواب دیدم صحرای محشره، افراد در موقف حسابن، ورودی بهشت آقا علی ابن ابی طالب ایستادن، هر کسی میخواد بره بهشت امیرالمومنین ظرف آبی از حوض کوثر به او میدن. یه وقتی با آقا امیرالمومنین گفتن شیخ غلام حسین امینی داره میاد، میگه آقا امیرالمومنین دست بردن تو ظرف، تو حوض کوثر، دستشون رو کردن ظرف، ظرف رو گذاشتن زمین، دست رو ظرف کردن، فرمودن امینی از دست من آب بنوش. اینم یه ساقی که وجود مقدس امیرالمومنینه، یه ساقی ذات مقدس پروردگاره. این عالی ترین نوع پذیرایی است. من یه آداب پذیرایی رو خدمتون بگم. آیون در آداب میهمانداری ما داریم که مستحب است میزبان قبل از میهمان شروع به غذا کنه، بعد از میهمانم دست از غذا برداره، یعنی خود هم غذا بشه که میهمان خجالت در خوردن نکشه. از آداب مستحبات در پذیرایی این است که از بهترین نوع پذیرایی این که خود میزبان مستقیم از میهمان پذیرایی کنه. یه وقتی به مأموراش، به نوکراش، به فرزندش میگه پذیرایی کنی و خودش میاد پذیرایی میکنه. پدر و پسری بر امیرالمؤمنین وارد شدن، میهمان بودن، غذا که خوردن رسم بود آب می آوردن، لگن می آوردن، دست رو می شستن بعد از غذا، چون با دست غذا می خوردن. تاریخ می نویسد که حضرت به پیغمبر گفتن آفتابه و لگن آوردن، خود امیرالمومنین آب رو برداشتن آوردن پیش اون پدر، فرمودن من آب می ریزم تو دستتو بشور. طرف وقتی دستشو شست، حضرت اون ظرف آب رو دادن دست محمد حنفیه فرزندشون، فرمودن تو هم حالا بریز آب رو دست پسر این آقا. بعد به فرزندش فرمودن اگر تنها مهمان من شده بودی خودم آب رو دستت میریختم، ولی چون با پدرت مهمان من شدید، به احترام مقام پدرت که یک حرمتی برای پدرت من حفظ کرده باشم، دست پدرت رو من آب ریختم، دست تو رو به فرزندم گفتم این کار رو بکن. حالا روز قیامت آیون نعمتی دیگه بالاتر از این نعمت نیست که خدا از بنده هاش پذیرایی کنه. حالا خدا چجور مستقیم پذیرایی میکنه؟ بعد انشاءالله بریم بهش ببینیم چه خبره. به قول علما و عرفا میگن یدرک ولا یوسف، اینو باید درکش بکنی، باید برسی به اونجا تا بفهمی چه خبره، اون وقت پذیرایی خدا رو ببینی. قابل وصف نیست. فقط این جمله، این آیه رو دقت کنید، سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا میفرماد خدا از شما با شربت‌های بهشتی پذیرایی میکنه. مستقیم خدا بی واسطه پروردگار میشه میزبان پذیرایی کننده از شما. اولئک المقربون، اینا مقرب به خدا هستن. نعمتی هم بالاتر از این نیست. آیون من یه جمله باز اضافه کنم. شخصی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله شما مردم را امر به عبادت و اطاعت و اجتناب از گناه میکنید، خب حالا مردم رو وعده میدید که اگر عبادت کردید بهشت میبرن، حورالعین هست، جنات تجری هست، میوه های علیه السلام هست، موز بهتون میدن، طلع منزود، اما زمین تا آسمان اون موز با این موز فرق میکنه. به امام صادق آقا این نعمتایی که خدا تو قرآن فرموده که تو دنیا میشه رقم زد، حالا به حد اونجا نباشه، حد اقلش در حد دنیا میشه فراهم کرد. خب ما نقد دنیا رو چرا رها کنیم نصیه آخرت رو بگیریم؟ امام صادق فرمودن این نعمتایی که خدا نام برده حد اقل پاداشای شماست. حضرت فرمودن مهمترین پاداشی که خدا به یه بهشتی تو بهشت میدهد میدونید چیست؟ گفت خیر. فرمودن مجالست با ما آل محمد است. انصافا آیون از این نعمت بالاتر میتونید حساب کنید؟ انسان بره در محیطی که همنشین پیغمبر باشه، همنشین اهل البیت باشه، همنشین امام زمان باشه. ما نعمت دو جور، لذت دو جور داریم، لذت روح و لذت جسم. یه وقت میبینید بهترین امکانات هم دارید اما روحت معذبه. شما رو دعوت کنن در یه مجلسی که همه نوع اسباب استفاده و امکانات باشه اما آسایش روحی نداشته باشی، روحت معذب باشه، غذا میشه برات زهر. اما شما رو ببرن توی یه محیطی که ساده ترین غذا باشه ولی با کسانی باشید که رفیقهای موافقن، روح چقدر لذت میبره. لذا گاهی اوقات گذر زمان رو احساس نمی کنید، میگه آقا با فلانی نشسته بودیم، چند ساعت نشسته بودیم، نفهمیدیم به دفعه زمان گذشت و ما توجه نداشتیم. خدا اولین پاداش و لذت روحی میدهد و اون تقرب با ذات اقدس اوست. اولئک المقربون فی جنات النعیم. اینا رو تو بهشت هایی میبریم. مرحوم علامه طباطبایی فرمود جنات نعیم باغهای ولایت، یعنی همنشین با اهل البیت میشید، همنشین با انبیا میشوید. یه تعبیر دیگه هم این است که جنات نعیم بهشت هایی است که تمام نعمت های بهشت از ظاهری و معنوی در اونها جمع و لحاظ شده. این هم به عنوان پاداش سابقون که خداوند در این آیه شریفه اشاره می‌فرماید اولئک المقربون فی جنات نعیم، در باغ‌های از ولایت، سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. بعد آیه شرح حال اعداد اینها و نعمت‌های ظاهری بهش رو که خداوند بیان می‌فرماید که ما به اینها از نظر سوری و ظاهری چه نعمت‌هایی عنایت می‌کنیم. خب بسنده کنیم به همین اندازه و روز یک شنبه است و یک عرض ادب و احترام به محضر وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب پیدا کنیم، به حضرت زهرای مرضیه که انتساب به این دو شخصیت بزرگ دارد. گفتیم سابق کسی است که برگردد رشته ارتباط و اتصالش رو با اهل البیت مستحکم کند، و کسی که تائب از خطا و لغزش شد، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهی توبه کنه مثل این که اصلا اون گناه رو انجام نداده، خدا کارنامه رو پاک میکنه. من یه اشاره ای و عنایتی از عنایات وجود مقدس امیرالمومنین و کرم و لطف حضرت و عرض ادب و احترامی به محضر مقدس مولای متقیان پیدا کنیم. در بازار قبله نجف ببینید خاندان کرم این گونه هستند، لطفی در حق اولیا اگر کسی انجام بده اینها اینو لحاظ میکنن. در بازار قبله نجف یک شخص ناسبی، نواسب کسانی هستند که دشنام میدن اهل البیت. من امروز با خیلی از اهل سنت چه در عربستان چه در ایران وقتی انسان صحبت میکنه آیان اظهار ادب، کرنش نسبت به مقام اهل البیت رو انسان در اهل سنت گاهی اوقات برای شگفت انگیزه. من در همین سفر عمره گذشته در هتلی که در مکه بودیم، روز پایان اقامت ما که میخواستیم برگردیم، شاید چند نفر از عزیزانم هستن شاهد بر این ماجرا، مدیر صاحب هتل یک سنی بود، کاروانی که ما اعزام شده بودیم، تعدادی از عزیزان دانش آموز نمونه و ممتاز هم تو این کاروان بودن، حدود یک 50 نفری از عزیزان دانش آموز که بعضی هاشون هم تو مجلس میبینم لابلای جمعیت شرکت میکنن تو مجلس، که این سبب آشنایی ما با این عزیزان شد. یه 50 نفری از دانش آموزان در این کاروان تشویقی آمده بودن. خب صاحب هتل روز آخر خیلی علاقمند شده بود که 50 تا جوان مثلا حد فاصل سنی 14 سال تا 17 سال، اینا سحر 2 ساعت به اذان صبح دست جمعی میرن حرم بر میگردن. برای اینا خیلی عجیب بود که این جوانها تو این سن و سال اینطور مشتاق و جدی در خدمت و عبادت و ذکر، و که گاهی اوقات بعضی از این عزیزان نوجوان ما، جوانای عزیز می آمدن، حاج آقا چه نمازی بخونیم، چه دعایی بخونیم، چه کار دیگه باید بکنیم، اصلا منتظر بودن که به اینا برنامه داده بشه و عبادت کنن. و خستگی ناپذیر که انسان واقعا قبطه ی حال اینها رو میخورد. صاحب هتل که یه سنی بود، یه عجبا که جوائزی رو گرفته بود، تابلوهای شیشه‌ای بود، به عنوان هدیه میخواست به اینها بده. لحظه خروج از مکه تو هتل، دوستان گفتن آج آقا شما باشید، این آقا میخواد تشکر کنه. مدیر محترم کاروان ترجمه کرد حرف اون آقا رو، که گفت من به عنوان تشکر از این جوانها یکی هدیه میخوام به اینا بدم. بعد که این هدایا رو داد، گفت اما یه هدیه معنوی هم میخوام به جمعیت و شماها بدم، و بهترین هدیه رو که میخوام امروز به شماها بدم، اشعار فرزدق در مدح امام سجاد. مثلا من تعجب کردم، تعجبم اینجا زیاد شد که این کاغذی رو آورده بود، از رو کاغذ داشت اشعار رو میخوند. هازل لذی تعرف البتها وطعتهو والبیت یعرفهو والهل والحرمو، شروع کرد خوندن. هازب نخیر و عباد الله کلهمو هازد تقی و نقی و طاهر العلمو. آقا همینطور که میخون یه دست میبرد بالا، پا رو میزد زمین، حضرت مسیح میخواست پرواز کنه. بودن آیانی که اون لحظه اشعار خواندن فرزدقی که در مدح امام سجاد در قرن اول هجری خوانده، این بعد از گذشت قرنها، این آقای ثروتمند سنی چنان با شعف و شوری میخوند که من چنین اشتیاقی رو ندیدم کسی اشعار فرزدق رو اینگونه بخونه. دست و بالا میبرد، پاشو زمین میزد، یک حال عجیبی داشت. بله اهل سنت هم به اهل البیت ارادت دارن. ناسبی ها اونایی هستن که سب و لعن و دشنام میدن، که اونها رو امام صادق فرمود از یهود بدترن، که خدا ریشه هر معاند و مخالف و دشمن اهل البیتی رو اگر قابل هدایتن هدایت، اگر قابل هدایت نیستن برچیند. این ناسبی تو بازار قبله نجف میدید هر روز صبح یه پیرمرد فرتوت قد خمیده اساس زنان میاد، صبح یه مرتبه، زور یه مرتبه، عصر یه مرتبه، میره حرم امیرالمومنین. اینم مثل یه سپند آتش میکنن، آتش میگرفت، مثل سپند رو آتش. یه روز جلوی پیرمرد رو گرفت، گفت آقا علی با تو چه کرده که هر روز با این حال خسته، با این وضعت میای میری حرم؟ و علی امام ماست، پیشوای ماست، ما اماممون رو زنده میدانیم. قرآن میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وقتی که شهدا زنده هستند، امام شهدا و کسانی که شهید پرور بودند و خودشان به مقام شهادت رسیدن به طریق اولا زندند. گم من این چیزا سرم نمیشه. اگر علی زنده است، الان که رفتی تو حرم به علی میگویی من خار سر راه تو هستم، من از سر راهت بردارم، میخوام بهت ثابت کنم که کاری از علی ساخته نیست. این پیر مرد قد خمیده رفت تو حرم امیرالمومنین، زری رو گرفت و یا علی این ناسبی مزاحم ماست، اذیت میکنه، و میگه من خار سر راه تو هستم، به علی بگو منو از سر راه تو برداره. خیلی گریه کرد و از اوش رفت و تو عالم بیهوشی خدمت مولا رسید. حضرت فرمودن چی میگی؟ گو آقا این ناسبی، میگه به علی بگید اگر علی کاری ازش میاد ما رو از سر راه تو بردارد. آقا فرمودن صلاح نیست، من مرگ او را از خدا بخواهم. این جلسه بعد که آمد بیاد بره حرم، ناسبی جلوش رو گرفت، گفت پیام رو به علی رسوند، گفت آری، گفت آقا هم چیزی فرمودن. گفت صلاح نیست یعنی چه؟ من این چیزا سرم نمیشه، یا هر روز تو رو اذیت میکنم، یا این که باید از علی بخوای که علی منو از سر راه تو بردارد، و میدانم که کاری از علی ساخته نیست. مدتی گذشت، خیلی دیگه پیرمرده رو اذیت میکرد، یه روز خیلی کلافه کرد. خب حکومتم حکومت ظلم بود، حمایت میکردن از این طرز تفکرها. یه روزی پیرمرد با دل شکسته آمد تو حرم، شروع کرد گریه کردن و التماس کردن، خیلی گریه کرد و بیهوش شد، در عالم بیهوشی خدمت حضرت رسید. آقا فرمودن چیه؟ چی میخوای؟ گفت آقا این ناسبی خیلی ما رو اذیت میکنه. آقا فرمودن برو بهش بگو صلاح نیست من مرگ تو رو از خدا بخوام. اینجا سوال کرد، گفت چرا صلاح نیست؟ حضرت فرمودن برو بهش بگو یادت میاد حدود 20 سال قبل میخواستی وارد نجف بشی، سوار بر مرکب بودی، از اسب آمدی پایین، چشمت افتاد به گنبد من، گفتی یا علی به خاطر خودت پایین نیامدم، چون داماد پیغمبری و پیغمبر شخص بزرگی بوده، به احترام پیغمبر آمدم پایین، ما اون محبت 20 سال قبل تو رو فراموش نکردیم، ولو محبت با واسطه بوده. ما کسی که یه زمانی احترامی کرده مرگشو از خدا نمیخوایم. قدر خودتونو بدونید که شیعه این خاندانی. این پیرمرد جلسه بعد که آمد بیاد بره حرم، ناسبی جلوشو گرفت، گوه ای بیچاره میدانی چرا علی مرگ تو رو از خدا نمیخواد؟ آقا امیرالمومنین فرمودن یادت میاد 20 سال قبل میخواستی وارد نجف بشی، چشمت به گنبد ما افتاد، آمدی پایین، گفتی یا علی به خاطر خودت پایین نیامدم، به خاطر پیغمبر آمدم. علی میفرماید کسی که به ما احترام کرده ما مرگ او رو از خدا نمیخواد. این شخص ناسبی منقلب شد، به خود آمد، به سر زد، گفت من بی آبرو را بیار به بارگاه امیرالمؤمنین ببر، عرض پوزش و اعتذار و عذرخواهی رو به محضر حضرت ببرم، من که رو ندارم به حرمش بروم و قدم بگذارم. السلام علیک یا مولانا یا امیرالمؤمنین. ماه رمضان آخر عمر حضرت، آقا هر شب منزل یکی از عزیزانش بود. حضرت می‌فرمود این ماه همون ماهی است که اون چه که پیغمبر وعده داده رقم خواهد خورد. هی هر شب آقا سوال می‌کردن چند شب از ماه گذشته، چند روز از رمضان باقی مانده. شبها میهمان عزیزانش بود. بگیم یا امیرالمؤمنین، من خاک قدمت هستم، محتاج کرمت هستم، مشتاق حرمت هستم، علی ساقی کوثر شافع محشر، به نزد داور علی ساقی کوثر شافع محشر، به نزد داور علی، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی مولا جان، ای ایمان به تولایت، هستی خاک کف پایت، می میرم به تمنایت، علی هرچه که ازدم دل به تو بزدم، مرا مران از درد، هرچه که ازدم دل به تو بزدم، مرا مران از درد، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا یکی از کسانی که خیلی بیتابی می کرد کنار پیکر امیر المؤمنین و بسترش زینب بود. یه وقت مولا فرمودن دخترم گریت و بزار برا او روزی که تو رو وارد این شهر کوفه می کنن. سوار بر کجاوه در پیش روی تو سرای بریده بر نیزه های، شاید برا زینب باور این مطلب خیلی سخت بود، یعنی میشه روزی زینب و بیارن تو همون شهری که معلم قرآن بوده زینب، تو همون شهری که علی امامت جماعت و جمعه داشته. اما سالها گذشت، دختر امیر المؤمنین رو در جامعه اسارت وارد کوفه کردن. یه وقت زینب نگاه کرد دید سر غرقه به خون حسین بر فراز نیزه، همه بگیم یا حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاجل الاكرم بك يا الله. پروردگارا به عظمت این ماه عزیز، به عظمت اولیاءت امیر المؤمنین علیه السلام، گناهان ما را ببخش و بیامرز، والدین و ذوی الحقوق ما را مورد مغفرتت قرار بده، قلب مقدس امام زمان را از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما، فرج حضرتش را نزدیک بفرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مراجع عالی قدر تقلید رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار. به عظمت امام زمان جوانان عزیز جامعه ما را، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از آسیبها و مفاسد اخلاقی آخر الزمان محفوظ و مسون بدار. حوائج جمع محترم ما را برآورده به خیر بفرما، لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان، شر و مکر و حیله و عداوت دشمنان این ملت و این آب و خاک و این اسلام و تشیع به خودشان برگردان. ثوابی از این محفل و مجلس عائد و واصل بر وای طیبه علما شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به جمع حاضر در محفل ما واصل بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.